سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با هشتمین برنامه رادیو آوای مهر. عیسی گفت هر که از این آب می نوشد باز تشنه می شود، اما هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که من می دهم در او چشمه‌ای می شود که تا به حیات جاویدان جوشان است. دوستان و همراهان عزیز، برنامه امروز رو شروع کردیم با یوحنا 4 آیات 13 و 14 که در بخشی از برنامه بیشتر در مورد این آیات صحبت خواهیم کرد. اما در نام خداوند عیسی مسیح، برنامه امروز رو در کنار شما و با حضور زیبای شما آغاز می‌کنیم. زیگموند فروید که معرف حضور همگی شما هست. اون روانکاو و روانپزشک اتریشی بود که در ابتدای قرن بیستم با به کار گرفتن تکنیک تداعی آزاد تونست اطلاعات بسیار ارزشمندی از اعماق ناخودآگاه انسانها بیرون بکشه. تداعی آزاد به روشی گفته میشه که در اون بیمار هر اون چه رو که به ذهنش خطور میکنه بیان میکنه. فروید همچنین در جلسات روانکاوی که با بیماران داشت با پدیده‌ای به نام انتقال مواجه شد. انتقال به معنای اینه که مراجع کننده با درمانگر خودش مانند یکی از افراد مهم دوران کودکیش برخورد میکنه. به عبارت دیگه احساسات و هیجانهایی رو که نسبت به ابژه مهمی مانند پدر و مادر داشته به درمانگر خودش منتقل میکنه. فروید همچنین روش روانشناسی تحلیلی یا پویا رو ارائه کرد. فروید از تمایلات جنسی انسان تعریف جدیدی ارائه کرد و اون رو تا سالها پیش از ظاهر شدن علائم جسمیش، یعنی تا دوران کودکی و حتی نوزادی انسان ردیابی کرد. اون عقده ادیپ و عقده الکترا، یعنی احساسات جنسی بچه نسبت به والدین جنس مخالف خودش رو به عنوان اصل مرکزی نظریه روانکاوی در آورد. نظریه اصلی فروید بر این اساس شکل گرفت که ناخودآگاه یک مرکز برای ایجاد اختلال در خودآگاهه. فروید وجود زیست مایه یا لیبیدو رو قطعی می دونست. به نظر اون لیبیدو انرژی روانی جنسیه که منبع اون اروس، یعنی مجموع غرایز زندگیه. لیبیدو با مرگ می جنگه و تلاش می کنه انسان رو در هر زمینه‌ای به پیروزی برسونه. این نیرو رو شهوت هم نام گذاشتند. زیست مایه یا لیبیدو بیش از هر چیز معنای جنسی داره. اما سوء تفاهم بسیاری در مورد بیشتر مفاهیم فرویدی وجود داره. از جمله مفهوم لیبیدو که با شهوت یکی دونسته شده. یعنی به فروید اینطور نسبت میدند که گویی اون همه چیز رو بر اساس رابطه جنسی میدونسته، در حالی که فروید به جای واژه عرفانی و شاعرانه عشق، واژه فنی‌تر و حرفه‌ای‌تر سکسوالیته رو انتخاب کرد. در حقیقت اون بارها اعلام کرده که واژه‌های فرویدی معنای عشق، اشتیاق و جویسانس یا لیبه رو میده که معادل یکدیگر هستند. انتقال هم یکی دیگه از مفاهیمیه که مورد سوء تفاهم واقع شده. فروید کشف کرد که سیمپتوم به کمک انتقال قابل روانکاوی میشه. اون همچنین کشف کرد که انتقال موتور روانکاوی و در این حال سدی برای اونه. انتقال یک عشق واقعی و هیچ عشق واقعی در صدد دست یافتن به دانش نیست. کار انتقال اینه که چیزی برای تعبیر روانکاو باقی بگذاره. احتمالاً نتونید حدس بزنید که چرا این بخش برنامه رو با صحبت در مورد فروید و کشفیات و نظراتش شروع کردم. ولی بین نظرات فروید و اتفاق تلخی که برای بشر معاصر افتاده، رابطه نزدیکی وجود داره. اینکه فروید در مورد آزادی روابط جنسی دقیقاً چه نظری داشت، چیزیه که من نمیدونم و به نظرم خیلی های دیگه هم چیز زیادی نمیدونند. اما این رو میدونیم که نظریات فروید دستمایه کسانی شد که در طول قرن بیستم کم کم آزادی در روابط جنسی و آزادی ارضای نیازهای جنسی رو به عنوان اصل و اساس در مثلا جهان اول باب کردند و کم کم این سنت نافرخونده در جهانهای دوم و سوم و الی آخر هم باب شد. امروز اگر با مردان و زنانی مواجه بشیم که از سنین نوجوانی و جوانی روابط عاطفی و جنسی متعددی رو با افراد مختلف تجربه کرده باشند، نه تنها اصلاً متحیر نمیشیم، بلکه بسیار فراتر از اون تصور میکنیم با انسانهای متعادل و نرمال طرف هستیم. زشتی و قبح خیلی چیزها آروم آروم برای ما از بین رفته. یکی از اون چیزها هم ارزش و احترامیه که ما یک زمانی برای خودمون و برای جسم و روح و روان خودمون قائل بودیم. روزی روزگاری در روزگاران بسیار بسیار دور که اونقدر دور هستند که ما گاه تصور می‌کنیم هرگز وجود نداشتند، ما برای دخترکان زیباروی و فرشته خصال خودمون داستان شاهزاده خانم‌های دلربا و فریبایی رو نقل می‌کردیم که هزاران هزار خواستگار داشتند، یکی از یکی جذابتر و جوانمردتر و قوی پیکرتر. و برای دخترکان زیبای خودمون تعریف می کردیم که این شاهزاده خانم ها چطور خواستگاران خودشون رو از هفت خان می گذروندند تا بهترین و شایسته ترینشون رو به همسری انتخاب کنند. ما از زبون همین داستان‌ها به دخترکانمون یاد می‌دادیم که برای خودشون، جسمشون و ذهن و روانشون قدر و قیمتی بسیار قائل باشند و این قیمتی ترین هدیه‌های آفرینش رو به هر دست آلوده و ذهن ناپاک و پای متزلزلی واگذار نکنند. اما در قرن بیستم نظریات فروید بهانه ای شد تا قدر و قیمت نیازهای جنسی انسان اونقدر بالا بره که از اون ور قدر و قیمت شاهزاده خانم های ما به سرعت سقوط کنه و ما به جایی رسیدیم که نه تنها دیگه از پرپر شدن پاکی و زلالی فرشتگان خودمون در روابط جنسی خارج از ازدواج شرمنده نشدیم، بلکه بدتر از اون خودمون با ژست های روشنفکرانه دخترکانمون رو در زرورق هایی ماسیده و رنگ رو رفته به هر موجود مذکری که از راه رسید تقدیم کردیم و برای این ویران شدگی تأسف بار هزاران آیه و دلیل و استدلال صدمنی قاز جور کردیم. ما همیشه از مسیر عشق فرسنگ ها دوریم. اگر خداوند عیسی مسیح به میان ما نیومده بود و رابطه زن و مرد رو و ازدواج رو به عنوان تمثیلی از عشق خداوند به همون معرفی نکرده بود و اگر این رابطه رو آنچنان مقدس ندونسته بود که میبایست گسست ناپذیر باشه، اون وقت خیلی جای تأسف نمی بود اگر ما امروز شاهد این روابط باز و آزاد بین دختران و پسرانمون می بودیم و هیچ نمی گفتیم که هیچ، بلکه به اون مفتخر هم می شدیم. غافل از این که همین خودفروشی های سهلنگارانه فرزندانمون و شاید هم خودمون راهمون رو باز میکنه که تمام دارایی های ارزشمند خودمون رو آروم آروم به بهایی ناچیز بفروشیم و هر روز بیشتر و بیشتر از سرمایه انسانیت و از مسیر عشق دور بشیم. اما عیسی مسیح اومد و راه و راستی و حیات رو به سادگی و شیوای هرچه تمامتر به ما نشون داد و ما باز هم با پشتکاری وصف ناپذیر بیراه رفتیم. واقعا جای حیرت داره این همه دشمنی که ما با خودمون و با عزیزترین عزیزان خودمون داریم. خداوند فرزندانی پاکتر از همه پاکی‌های دنیا به همون هدیه می‌کنه و ما با صرف انرژی حیرت انگیزی تک تک اونها رو به بسته‌های ترس و استراب و افسردگی و سیاهی و تباهی تبدیل می‌کنیم. دلمون خوشه که دخترها و پسرهامون دارن طبق همون فرمول سیستم سرمایه داری که به همون غالب شده مدارج ترقی رو در بازار پر آزار علم و ثروت و رفاه طی می کنند. غافل از این که هر روز و هر لحظه در درونشون با سرعت نور به اعماق سیاه ترین سیاه چاله ها سقوط می کنند. سقوطی ساکت و بی صدا که فریاد دردناک و هولناکش سالها و بلکه قرنها بعد به گوش خواهد رسید. و اما در این بازار مکاره‌ای که شیطان با دار و دسته خودش پیروزمندانه میزنه و میرخصه و شادمان پایکوبی میکنه، هنوز هم هستند نوجوانان و جوانانی که به طرز معجزه آسایی از دنیای فریب و تباهی و سیاهی دور موندند و از قضا این دخترکان و پسرکان فرشته خصال رو میشه در همین کشور لامذهب سوئد هم پیدا کرد. از این هفته 3 قسمت پیاپی رو اختصاص دادیم به گفتگویی با 3 تن از همین فرزندان کمیاب خداوند و بنا داریم گفتگوهایی از این قبیل رو در برنامه‌های دیگر هم در نام خداوند تدارک ببینیم. امروز برادر یون مهمون برنامه ماست. با هم به این گفتگو گوش میکنیم. سلام برادر یون، خیلی ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی و در این مصاحبه شرکت کردی. برامون از ایمانت به عیسی مسیح صحبت کن.
Hej allesammans, vad roligt att du är här och lyssnar idag. Mitt namn är broder John. Jättekul att du är här idag. Det ska bli roligt att berätta lite om mig och berätta lite om min tro på Jesus Kristus. Han som har kommit för att rädda hela jorden. Och alla människor. Då har jag lärt känna Jesus som berättas om i Bibeln. Men jag har inte bara lärt känna honom genom att jag har läst. Utan jag har också upplevt honom som en relation. Som en bästa vän. Och som en pappa, som en fader. Och som en älskande fader. Han kom till jorden. Och det var så att alla människor har gjort fel. Och det har vi gjort för att vi والده بخت گود.
سلام به همگی، چقدر خوبه که شما امروز اینجا هستید و به ما گوش میکنید. اسم من برادر یون هست و خوشحال میشم که از خودم و از ایمانم به عیسی مسیح براتون بگم، اونی که اومده تا تمام زمین و تمام انسانها رو نجات بده. من عیسی مسیح رو به واسطه اونچه که در کتاب مقدس گفته شده شناختم، ولی این تنها راه شناخت من از عیسی مسیح نبود. من همچنین اون رو در یک رابطه به عنوان بهترین دوستم و نیز مثل یک پدری عاشق تجربه کردم. عیسی مسیح به زمین اومد چون همه ما به جهت اینکه از خداوند دور شده بودیم خطاکار بودیم.
گود سا ده هر ده بسته فر ایر ات وارا tillsammans med mig, att vara i relation med mig, i min närhet. Men vad människorna valde att göra var att vända honom ryggen och säga att jag vill inte vara där, jag vill göra min egen vilja. Och då syndade vi. Alla människor har syndat, jag har syndat, du har syndat. Det är ett faktum. Och vad det innebär är att vi har gått miste om Gud. Vi har förlorat honom för att vi har valt att följa våra egna begär och våran egen onda vilja. Och vad den enda rätta konsekvensen av det är, på samma sätt som om någon har begått ett brott, så följer det ett straff. Och det straffet var död.
خداوند گفته که بهترین برای شما اینه که در رابطه با من باشید و نزدیک من باشید. اما انسان‌ها انتخاب کردند که به خداوند پشت کنند. انسان گفت که من نمیخوام اونجا باشم، من میخوام اون کاری رو که خودم دلم میخواد انجام بدم و اینطور شد که ما بیراه رفتیم. واقعیت اینه که همه انسانها خطا کردند. من خطا کردم، شما خطا کردید و این به معنی اینه که ما خدا رو از دست دادیم چون تصمیم گرفتیم که خواسته های خودمون رو و امیال شریرانه خودمون رو دنبال کنیم و نتیجه این سرپیچی و جرم ما این بود که باید مجازات می شدیم و مجازات این سرپیچی مرگ بود.
بیبلن berättar om att syndens straff är döden. Syndens lön är döden. Men vad Jesus gjorde då var att han som Gud blev människa. Han valde att ta mänsklig form och bli en liten bebis som föddes i ett stall väldigt ödmjukt för att sen växa upp och leva ett helt perfekt liv. Och han gjorde inte en enda synd under hela sina många år som han gick på jorden. Men ändå så är Bibelns undervisning och den faktiska historien att Jesus dog för hela världens synd. Så han dog för min synd, han dog för din synd, han dog för allas synd. För att vi inte klarar att ta den bort från oss själva. Men som Gud, som allsmäktig, som någon som kan göra allting i hela världen, så kunde han ta våran synd, våran skam på sig och rena oss.
کتاب مقدس گفته بود که مجازات گناه مرگه. اما کاری که عیسی مسیح انجام داد این بود که اون به عنوان خداوند تصمیم گرفت که به شکل انسان در بیاد. اون به شکل یک نوزاد انسانی در یک استابل به دنیا اومد. خیلی شکننده و بزرگ شد و یک زندگی کاملاً بی نقص رو زندگی کرد. اون در تمام سالهای زندگیش در کره زمین حتی یک گناه هم مرتکب نشد. اما با این حال بر اساس آموزه‌های کتاب مقدس و شواهد تاریخی عیسی مسیح به خاطر گناهان تمام انسان‌ها مرد. پس عیسی مسیح به خاطر گناهان من و شما و همه انسان‌ها کشته شد. چون ما خودمون توان این رو نداریم که خودمون رو از گناهانمون پاک کنیم. اما اون به عنوان خداوند، به عنوان قادر مطلق، به عنوان کسی که قادر هر کاری در دنیا انجام بده، تمام گناهان و رسوایی های ما رو بردوش گرفت و ما رو پاک کرد.
Så vad vi gör när vi tar emot Jesus som våran herre, våran frälsare, våran kung, är att vi erkänner att vi kan inte ta bort våran egen skuld, våran egen skam, utan det är bara Jesus som kan det. Och så fort vi vänder om från våran egen synd och erkänner honom som kung, då tar han bort vår synd. Och vi får ta emot den här fantastiska gåvan som är först rening, men också relation med Gud. Och vi kan igen leva ett rättfärdigt och ett upprätt liv med honom. Vi behöver inte skämmas när vi kommer inför Gud. Och det har förändrat hela mitt liv.
بنابراین وقتی ما عیسی مسیح رو به عنوان پیشوا و پادشاه و منجی خودمون دریافت میکنیم، در واقع اقرار میکنیم که ما نمیتونیم از خطاهای خودمون رها بشیم و فقط عیسی مسیح میتونه این کار رو برای ما انجام بده. به محض اینکه ما از خطاهای خودمون رو گردان میشیم و به عیسی مسیح به عنوان پادشاه رو میکنیم، اون تمام گناهان ما رو پاک میکنه. ما باید این هدیه فوق‌العاده رو بپذیریم که ابتدا با پاکی از گناهان شروع میشه و با ارتباط با خداوند ادامه پیدا میکنه. ما با اون میتونیم دوباره امکان این رو پیدا کنیم که یک زندگی پاک رو زندگی کنیم. نیازی نیست که وقتی به طرف خداوند میریم شرمنده باشیم. این موضوع تمام زندگی من رو تغییر داد. یان، به نظر تو دلیل جدایی کلیساها از هم چیه؟ چطور میشه کلیساها رو با هم متحد کرد؟
undervisar Bibeln så här och Jesus undervisar så här att själva kyrkorna eller själva samfunden är inte det som är viktigt, utan Jesus säger att sin församling som han skapar är en kropp, för att alla får vi del av honom. Han är i centrum, han säger att han är huvudet Och vi är som den här församlingen, så är vi som hans kropp. Han är huvudet, vi är kroppen. Och hela kroppen behövs för att leva livet. Det står så här, örat kan inte säga till handen att jag behöver det inte. För det gör den visst. Både örat, både handen och alla resten av kroppens delar behövs. Och på samma sätt behövs alla medlemmar, alla Guds barn som är del av församlingen. Den här separationen som sker inom kyrkan, den sker på grund av att en församling eller en person säger till någon annan att du är inte del av kroppen. Och där får man vara väldigt, väldigt försiktig. Det är väldigt viktigt att vara noga med att vi bjuder in alla på samma sätt som Jesus bjuder in alla till församlingen. Men att fortsätta hålla läran som han lärde ut, att hålla den ren. Och att hålla den väldigt, väldigt högt.
عیسی مسیح اینطور آموزش میده که خود ساختمونهای کلیساها و انجمنها مهم نیستند. بلکه اون اجتماعی که در عیسی مسیح تشکیل میشه مثل بدنیه که همه در شکلگیری اون مشارکت میکنند. عیسی مسیح در مرکزه. عیسی مسیح در واقع سر این بدنه. و ما اعضای اون بدن هستیم. تمام اعضای این بدن برای ادامه زندگی اون ضروری هستند. مثلا دست نمیتونه به گوش بگه که من به تو احتیاجی ندارم. همونطور که تمام اعضای بدن باید با هم همکاری کنند تا این بدن زندگی کنه، تمام اعضای کلیسا و تمام فرزندان خداوند هم باید با هم همکاری کنند. این جدایی بین کلیساها درست مثل اینه که یک اجتماع یا یک فرد به اجتماعات و افراد دیگه بگه که تو عضوی از این بدن نیستی. و اینجا جاییه که ما باید بسیار مراقب باشیم. همونطور که عیسی مسیح همه رو به کلیسا دعوت کرد، ما هم باید همه رو به کلیسا دعوت کنیم. اما همچنین باید تلاش کنیم که آموزه های عیسی مسیح رو همونطوری که اون آموزش داده حفظ کنیم. یان، به نظرت آیا رهبر کلیسا که میتونه شبان یا کشیش باشه میتونه ادعا کنه که مستقیماً با عیسی مسیح در ارتباط و از اون طریق ایمان دیگران رو ارزیابی کنه؟
و det här är också en väldigt viktig fråga. Som sagt, Jesus är huvudet för kroppen. Det han säger, det är sant. Och det han säger måste vi följa. Men ibland är han inte så jättetydlig om allting som olika människor har frågor om. Och då kan vi dels vända oss till Bibeln. Men man kan också vända sig till olika typer av ledare. Och vad som är viktigt, vad som är absolut viktigast för en ledare skulle jag nog säga är ödmjukhet. Att en ledare fortsätter vara ödmjuk genom hela sitt arbete. Det är jätteviktigt. Och om du är en ledare så uppmanar jag dig till att dagligen, varje dag, tänka igenom din ödmjukhet. För att du har getts ett ansvar till att ta hand om en församling. Det ansvaret är gett till dig av Gud. Men du får inte missbruka det här ansvaret. Och då blir det superviktigt för dig att dagligen tänka igenom din ödmjukhet. Och dagligen läsa Bibeln och ta reda på mer om Guds vilja för din församling och kunna leda din församling på helt rätt sätt.
این سوال بسیار مهمیه. همونطور که گفته شد، هر اونچه عیسی مسیح گفته درسته و باید ازش پیروی کنیم. اما مسئله اینجاست که گاهی گفته های عیسی مسیح برای برخی از مردم واضح نیست. در این شرایط، در درجه اول میتونیم به کتاب مقدس مراجعه کنیم و پس از اون میتونیم از رهبران سطوح مختلف کلیسا کمک بگیریم. اما مهمترین و اصلی ترین ویژگی که یک شبان یا کشیش باید داشته باشه فروتنیه. اگر شما رهبر یک کلیسا باشید، من ازتون میخوام که هر روز و هر لحظه روی فروتنی خودتون کار کنید. چون مسئولیت مراقبت از کلیسا از طرف خداوند به شما داده شده و شما نباید از این موقعیت سوء استفاده کنید. پس بسیار مهمه که هر روز روی فروتنی خودتون کار کنید. هر روز کتاب مقدس رو بخونید و خودتون رو هرچه بیشتر برای اداره درست کلیسا آماده کنید.
Och ni som inte är ledare utan ni som kanske följer en pastor eller en präst. Det blir också jätteviktigt för er att först sätta Jesus, först sätta hans ord och hans sanning. Och inte pastorns, men en ödmjukhet krävs även för er att kanske tänka på att den här pastorn som kanske säger någonting som du inte håller med om, det kan vara så att den personen har haft en längre resa med Jesus än dig och faktiskt har rätt, även fast det gör ont för dig. Men jätteviktigt att inte lita blint på en ledare, utan det är Jesus som är din ledare främst. Och säger någon emot honom, då är det inte någon som du ska följa.
و اما برای شمایی که رهبر کلیسا نیستید و از یک شبان یا کشیش پیروی می کنید، مهم اینه که عیسی مسیح و کلام عیسی مسیح رو راهنمای خودتون قرار بدید و نه شبان یا کشیش رو. اما در عین حال فروتنی برای شما هم ضروریه، چون گاهی باید فکر کنید که این چیزی که شبان یا کشیش بهتون میگه ممکنه به خاطر این باشه که اون نسبت به شما سفر طولانی تری رو با عیسی مسیح تجربه کرده و ممکنه داره حقیقت رو به شما میگه، حتی اگر این حقیقت براتون دردناک باشه. اما خیلی مهمه که کورکورانه به هیچ شبان و کشیشی اعتماد نکنید. به خاطر داشته باشید که رهبر اول شما عیسی مسیحه و نباید از اونچه که بر خلاف گفته های عیسی مسیح باشه پیروی کنید.
Vad Jesus säger och vad Bibeln undervisar är att när vi tar emot Jesus Kristus som vår Herre, som våran Gud, som våran kung, då får vi också del av den helige ande. Och inte bara att han blir en relation till oss, vilket är helt fantastiskt, men han flyttar faktiskt in och bor i oss. Den helige ande bor i kristna, och när man tar emot Jesus så får man del av det. Så en ledare som är kristen och faktiskt har erkänt Jesus i sitt hjärta som Gud, den har den helige ande inom sig. Men det innebär inte att man inte kan göra fel. Så har alla människor gjort fel. Och alla människor kommer fortsätta att göra fel hela det här livet på jorden. Det är bara i himlen som synd inte finns längre. Men här lever vi fortfarande i en fallen värld. Och vi lever mer eller mindre, men alla fortfarande eller ett liv där vi kan synda. Så den här ledaren som har den helige ande kan definitivt synda också och kan definitivt drabbas av stolthet och arrogans och högmod. Och som sagt då, så är det jätteviktigt för alla ledare och alla människor i Guds församling att tänka igenom sin ödmjukhet, att sätta den väldigt högt och att titta på Guds ord, tänka och be över vad som är sant, vad som är viktigt. Och jätteviktigt att hålla sig så långt borta från högmod och arrogans som bara möjligt.
اون چه که کتاب مقدس به ما میگه اینه که وقتی ما عیسی مسیح رو به عنوان سرور و پادشاه و خداوند خودمون میپذیریم، روح القدس رو هم دریافت میکنیم. یعنی رابطه ما یک ارتباط همنشینی و دوستی نیست، بلکه روح القدس در درون ما زندگی میکنه. در مورد رهبر کلیسا هم همینطوره و اون روح القدس رو در درون خودش داره، ولی این به اون معنی نیست که دیگه نمیتونه اشتباه کنه، چون همه ما گناهکار هستیم و همچنان گناه خواهیم کرد. فقط در بهشته که هیچ گناهی وجود نداره. پس هر شبان و کشیشی قطعاً همیشه میتونه خطا کنه و همیشه میتونه دوچار خود بزرگ بینی و غرور بشه. بنابراین اصل اول که همه ما باید در خودمون مراقبش باشیم فروتنیه. همچنین به طور مرتب به کلام خداوند نگاه کنیم و برای فهم حقیقت دعا کنیم و تا جایی که میتونیم خودمون رو از تکبر و غرور دور نگه داریم. و در پایان یان، اگر شهادتی در مورد آشنایی خودت با عیسی مسیح داری، خوشحال میشیم که برامون تعریفش کنی.
Det är nämligen så att jag har vuxit upp i en kristen familj, vilket jag är väldigt, väldigt, väldigt tacksam för. Men efter ett tag i mina tonår så började jag ifrågasätta, är det verkligen så att Gud finns? Jag har inte upplevt honom själv, jag har ju bara lyssnat på vad mina föräldrar har sagt. Och då började jag söka svar. Intensivt söka svar på vad är sanningen. Och vad jag kom fram till då är att jo, det är faktiskt så att Jesus finns. Och det är faktiskt så att Jesus älskar oss. Och sen dess så har jag tänkt så ofta som bara möjligt på Jesus i mitt liv. Och vad Jesus kan göra genom mitt liv i andra människor.
من در یک خانواده مسیحی بزرگ شدم و به خاطرش بسیار 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 شکر گذارم. اما در دوران نوجوانی شروع کردم از خودم بپرسم که آیا خداوند واقعاً وجود داره؟ تا قبل از اون من خودم عیسی مسیح رو تجربه نکرده بودم، بلکه فقط از پدر و مادرم در موردش شنیده بودم. اما از اون موقعی که شروع کردم به طور جدی دنبال جواب این سوال بگردم، نتیجه‌ای که بهش رسیدم این بود که بله، عیسی مسیح واقعاً وجود داره و اون واقعاً عاشق ماست. از اون به بعد همیشه فکر می‌کردم به این که عیسی مسیح چطور می‌تونه در زندگی من حضور داشته باشه و از طریق زندگی من به انسان‌های دیگه کمک کنه.
Det finns en fantastisk berättelse i Bibeln i Lukas evangeliet kapitel 15 som berättar om den förlorade sonen. Kanske har du hört den förut, kanske inte. Men den handlar om en son till en väldigt, väldigt rik och god man. Och sonen bestämmer sig för att ta ut sitt arv i förskott. Och vad det egentligen innebär är att sonen säger som till sin pappa att du är död för mig. Jag vill ha dina pengar nu. Än fast du inte har dött än så vill jag ha dem nu. Och pappan som är god, han blir ledsen men han säger okej. Okay. Så sonen får sina pengar och åker iväg. Lämnar pappan och erkänner honom som död. Men efter ett tag så inser sonen att oj, det här livet som jag trodde skulle vara så himla bra. Det är inte bra för att jag lever inte med min pappa längre. Och han slösade bort alla sina pengar och han gick förlorad. Han fick ett jättedåligt jobb. Och han insåg att han hatade det här livet. Så efter ett tag så fick han idén att kanske ska jag ändå åka tillbaka till min pappa. Men erkänna för honom att jag har syndat inför dig. Och kanske så kan du ta emot mig i alla fall som en slav. Så att jag kan jobba hos dig. Och vara lite nära dig i alla fall. Men vad han inte förväntar sig när han kommer tillbaka till sin pappas gård är att pappan springer mot honom med öppna armar. Och män på den här tiden, de sprang inte. De gick och sprang de så var det en skam. Men den här pappan blir så glad över att se den här sonen så att han lyfter på sin långa klädnad som släpar i marken och han springer för att möta honom. Och sonen blir helt, han förstår ingenting. Varför skulle pappan bli så glad över att se mig? Men pappan älskar honom och det kommer över allt annat.
در کتاب مقدس و در انجیل لوقا 15 داستان فوق‌العاده‌ای نقل شده در بخش مسئله پسر گم شده. مردی پسری داشت که روزی پسر کوچکش به پدرش گفت که پدر، ارثی رو که از دارایی تو به من میرسه الان به من بده. پس پدر دارایی خودش رو بین پسر بزرگ و کوچکش تقسیم کرد. بعد از مدتی پسر کوچکتر تمام اون چیزی رو که داشت جمع کرد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خودش رو در اونجا به عیاشی برباد داد. وقتی هر چیزی رو که داشت خرج کرد، قحطی شدیدی در اون دیار اومد و اون سخت به تنگ دستی افتاد. به همین جهت خدمتگزاری یکی از مردمان اونجا رو پیشه کرد و اون هم پسر رو به خوکبانی در مزرعه خودش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خودش رو با خوراک خوک‌ها سیر کنه، اما هیچ کس به اون چیزی نمیداد. سرانجام به خودش اومد و گفت اگر من یکی از کارگران پدرم بودم، حتی ممکن بود خوراک اضافی هم به من بدن، ولی من اینجا از فرط گرسنگی تلف میشم. بنابراین تصمیم میگیره که به نزد پدرش بره. اما هنوز دور بود که پدرش اون رو دید و شتابان به طرفش دوید و در آغوشش کشید و غرق بوسش کرد. پسر گفت پدر، به آسمان و به تو گناه کردم. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر بهترین جامه ها رو به تن پسرش کرد، با بهترین خوراکی ها ازش پذیرایی کرد و گفت این پسر من مرده بود، زنده شد، گم شده بود، یافت شد. و با هم به جشن و سرور پرداختند و این عین عشقیه که پدر به پسرش داره و خداوند به همه ما داره.
Så i min egen resa med Gud så har jag först fått inse att han finns. Jag har fått möta honom på olika sätt och jag har hört honom tala till mig. Inte ljudligt med mina öron, men jag har hört hans sanningar sägas inom mig och jag har vetat med hela mitt hjärta att det här är från Gud. Men vad han har gjort i mig som är det största är att han har uppenbarat sin kärlek för mig. Och det är inte någonting jag kan beskriva i ord för att tillräckligt beskriva hela den här händelsen eller hela den här stora saken. Men Guds kärlek till mig och Guds kärlek till alla människor, den är helt fantastisk och den är så stor att den inte går att beskriva. Och för alla er som lyssnar så kan jag inte annat än önska er all Guds kärlek. För det är det största och viktigaste och bästa som har hänt mig och som jag har. Och jag är villig att dö för den. Jag är villig att ge upp allting för den. För att den är viktigare än allt annat. Guds kärlek till mig är mitt allt. Och det är för att Gud älskar mig och han har visat att han vill vara i relation med mig. Och jag får ta emot honom som en pappa. Som en vän. Och det kan du också.
من در سفرم به همراه خداوند ابتدا به این ایمان رسیدم که خداوند وجود داره و پس از اون تونستم صداش رو در درون خودم بشنوم. نه مثل صدایی که با گوش هام بشنوم، اما حقیقتی رو که در درون به من می گفت می شنیدم و با تمام قلبم می فهمیدم که این حرف خداونده. اولین چیزی که من از خداوند دیدم این بود که اون عشق خودش رو به روشنی به من نشون داد. این چیزی نیست که من بتونم با کلمات توضیح بدم. عشق خداوند به من و به تمام انسانها اونقدر خارق العاده و اونقدر بزرگه که نمیشه توضیحش داد. و بزرگترین آرزویی که من میتونم برای همه بکنم اینه که عشق خداوند رو ببینند و تجربه کنند. این عشق برای من همه چیزه. من حاضرم جونم رو برای این عشق بدم. خداوند در این عشق ارتباطش رو با من به عنوان یک پدر و یک دوست نشون داد. این چیزیه که شما هم میتونید تجربه کنید. خیلی ممنونم یان به خاطر حضورت در برنامه ما.
Gud välsignade. Ha en fin dag.
خداوند حفظتون کنه و روز خوبی داشته باشید. کسانی که با آموزه‌های عیسی مسیح آشنا هستند می‌دونند که آموزه خداوند در مورد روابط زن و مرد و ازدواج و عشق چیه. اما برای عزیزانی که شاید در این مورد چیز زیادی نشنیده باشند، میخوام امروز از اون چه عیسی مسیح به ما آموزش داده صحبت کنم. پیش از عیسی مسیح در یهودیت، چند همسری یا پولیگامی پذیرفته شده و رایج بود. و همچنین بسیار رایج بود که مردان همسران خودشون رو بدون طلاق رسمی رها می کردند. اما عیسی مسیح چند آموزه بسیار مهم داره که در مسیر عشق انقلابی رو در زندگی انسان‌ها ایجاد کرد. در متی 4 می‌خونیم که عیسی جواب داد: مگر شما کتاب آسمانی را نمی‌خوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و برای همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود، به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن. هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته است جدا کند. در اول پتروس 7 آیه 3 می‌خونیم که: و شما ای شوهران، رفتارتان با همسرانتان باید با ملاحظه و توأم با احترام باشد، چون ایشان ظریف‌تر از شما هستند. در ضمن فراموش نکنید که ایشان شریک زندگی روحانی و برکات الهی شما می باشند. بنابراین اگر با ایشان آنگونه که شایسته است رفتار نکنید، دعاهایتان مستجاب نخواهد شد. همچنین در متی 27 می خونیم که این سخن خود عیسی مسیحه: گفته شده است که زنا مکن، ولی من می گویم که اگر حتی با نظر شهوت‌آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای. اما در اینجا یه نگاهی بندازیم به ماجرای عیسی مسیح و زن سامری. در انجیل یوحنا باب 4 در مورد ماجرای مکالمه عیسی مسیح با زن سامری میخونیم. عیسی مسیح تصمیم میگیره که از دست فریسیان یهودیه رو ترک کنه و به جلیل برگرده. ولی در مسیر لازم بود که از سامره عبور کنه. عیسی در راه به یکی از شهرهای سامره به نام سوخار رسید. این شهر نزدیک قطع زمینی بود که یعقوب به پسرش یوسف داده بود. چاه یعقوب هم اونجا بود. عیسی که از سفر خسته شده بود کنار چاه نشست. تقریبا حوالی ظهر بود. در همین وقت یک زن سامری سر چاه اومد تا آب بکشه. عیسی بهش گفت: کمی آب به من بده. شاگردان عیسی برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری به عیسی گفت: چرا تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب میخوای؟ اون این رو گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی کردند. عیسی جواب داد: اگر می دونستی که خدا چه هدیه‌ای رو می خواد به رایگان به تو بده و اگر می دونستی که چه کسی از تو آب می خواد، اون وقت از اون آب می خواستی و اون به تو آب زندگی بخش می داد. زن بهش گفت: آقا، تو حتی یه سطل نداری که با اون آب بکشی و چاه هم عمیقه، پس این آب زندگی بخش رو از کجا میاری؟ مگه تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه رو به ما داد؟ خود اون و پسرانش و گله‌هاش از این چاه می نوشیدند. عیسی جواب داد: هر کسی که از این آب بنوشه باز هم تشنه میشه، ولی اگر کسی از آبی که من به اون میدم بنوشه دیگه هیچ وقت تشنه نمیشه، بلکه اون آب در وجودش به یک چشمه جوشان تبدیل خواهد شد و به او زندگی ابدی خواهد داد. زن به عیسی گفت: آقا، خواهش میکنم قدری از این آب به من بده تا دیگه تشنه نشم و مجبور نباشم هر روز برای کشیدن آب به اینجا بیام. ولی عیسی گفت: برو شوهرت رو با خودت به اینجا بیار. زن جواب داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست گفتی، تو شوهر نداری، تا حالا 5 بار شوهر کردی و مردی که الان با اون زندگی میکنی شوهر تو نیست، پس چیزی که گفتی راسته. در این داستان به زیبایی هرچه تمامتر میخونیم که خداوند از عشق به نام آب زندگی بخش نام میبره. این آب زندگی بخش و این عشق فرصتیه که وقتی عیسی مسیح اون رو به کسی میده، دیگه اون فرد محتاج و تشنه هیچ موجود زنده و مرده دیگری نمیشه، بلکه اون آب در وجودش به یک چشمه جوشان تبدیل میشه و بهش زندگی ابدی میده و اون رو به منبع ارائه عشق به تمام دنیا تبدیل میکنه. از طرفی عیسی مسیح در اینجا به وضوح میگه اون روابطی که ما به نام سامبو یا کوهابیتانت میشناسیم به هیچ وجه جایگزین رابطه واقعی ازدواج و زناشویی نمیشه و زنی که با چنین مردی زندگی میکنه حقیقتاً شوهری نداره. اینجاست که عیسی مسیح به زن سامری نمیگه که تو دروغ گفتی، تو داری با یه مرد زندگی میکنی. میگه که تو راست گفتی، با مردی زندگی میکنی که همسر تو نیست. تمام اون چه که امروز در موردش صحبت کردیم مقدمه‌ای بود برای صحبت‌هایی که هفته آینده بیشتر اون رو باز خواهیم کرد. ما هفته آینده صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه خداوند چه نوع رابطه‌ای رو در ازدواج و زندگی بین زن و مرد برای انسان‌ها میپذیره و اونها رو شایسته و سزاوار و لایق چگونه زندگی میدونه که بتونه مسیرشون رو به سمت خلق عشق و بی‌نیازی و سیرابی ابدی هدایت کنه. دوستان عزیزم، صحبت‌های هفته آینده رو از دست ندید، به خاطر اینکه به نظر من و به نظر خیلی های دیگه که در زمینه عشق، زندگی و معنای زندگی تفکر و تعمق کردند، این یگانه چیزیه که یگانه مسیریه که ما باید بشناسیم و طی کنیم و در پایان و در روز واپسین که این دنیا رو ترک می‌کنیم از حاصل زندگی خودمون در این دنیا شرمنده نباشیم. همچنین لازمه بهتون یادآوری کنم که از هفته آینده ساعت پخش برنامه ما تغییر میکنه و به جای یک شنبه ها ساعت 10 هفته آینده شما برنامه ما رو میتونید روزهای شنبه ساعت 9 روی همین موج 102.6 FM بشنوید. شما رو با مهر تمام و با آرزوی زیباترین ها و بهترین هایی که امکان پذیره به آغوش عیسی خداوند میسپاریم تا دیدار دیگر، به زودی زود در نام عیسی مسیح در هفته آینده. شاد و پیروز و خندان باشید همیشه و همیشه ایام.
شبان نیکوی من، حافظ جان من، توی غمخوار من، عیسی منجی من، شبان نیکوی من، حافظ جان من، توی غمخوار من، توی یاور من، تو مددکار من، توی آن صخره استوار من، توی یاور من، تو مددکار من، توی آن صخره استوار من. تو فروغ جهان، آب و حیات زمان، تو ازلی هستی ابدی جاودان، تو فروغ جهان، آب و حیات زمان، تو ازلی هستی ابدی جاودان، توی یاور من، تو مددکار من، توی آن صخره استوار من، توی یاور من، تو مددکار من، توی آن صخره استوار من. شبان نیکوی من، حافظ جان من، توی غمخوار من، عیسی منجی من، شبان نیکوی من، حافظ جان من، توی غمخوار من، توی یاور من، تو مددکار من، توی آن صخره استوار من، توی یاور من، تو مددکار من، توی آن صخره استوار من. تو فروغ جهان، آب و حیات زمان، تو ازلی هستی ابدی جاودان، تو فروغ جهان، آب و حیات زمان، تو ازلی هستی ابدی جاودان، توی یاور